EQ به نوعی به اون هوش محیطی و در واقع هوش هیجانی ما برمیگرده و در خصوص تعامل با فرصت تجربه من میگه که EQ یا هوش در واقع عاطفی و نوع تعامل، چون هوش عاطفی تعاملات ما با محیط رو خیلی به خوبی مدیریت میکنه و فرصت ها معمولا از محیط بیرون ما هستن که شناسایی میشن و پیدا میشن، مشخصا نمیشه گفت کدوم مهمتره و بهتره، به هر دو نیاز داریم، یعنی به یه IQ حد اقلی حتما نیاز هست که راهکاری رو طراحی بکنه. بله، در اونجا IQ خیلی کارسازه که شما راهکار میخوای بدی، ولی در باهوش عاطفی و محیطی شما شناسایی فرصت رو بیشتر انجام میدید. البته حوزه، چون حوزه فضای شخصیت شناسی و در واقع روانشناسی هست، من امیدوارم دچار اشتباه نشده باشم چون ورود کردیم در اون حوزه تخصصی، اما واقعیت اینه که وقتی شما محیط رو خوب درک میکنین که معمولاً با هوش عاطفی اتفاق میفته، فرصتها رو پیدا میکنین، ولی راهکار خیلی وقتا از درون خود ماست و اونجاست که IQ کارگوشا خواهد.
بسیار خیلی ممنونم. بسیار از دوستانم اومدن با ما درد دل کردن آقای دکتر، به جای که به سوال برنامه پاسخ بدن یا اینکه مشارکت داشته باشن در موضوع برنامه که تشخیص فرصت‌های کارآفرینی هست. یکی از این درد دل‌ها رو می‌خوام بخونم که مخاطب گرامی گفتن که رضایی هستم از تهران. شغلی که داشتم صنایع چوبی مبلمان بوده، از 0 تا 100 رو خودم انجام میدادم، ولی چک مشتری هایی که داده بودم برگشت خورد و در آخر نتونستم جمع و جور کنم و اینکه کلن کارم رو جمع کردم. الان تصمیم گرفتم، من فکر میکردم تا اینجای پیامک رو که خوندم به نظرم اومد که ایشون نظرشون اینه که من این فرصت در اختیارم بوده که 0 تا 100 کار رو خودم داشتم انجام میدادم، اما این فرصت از دست رفته و از این پس اگر این فرصت دوباره به دست اومد چه خواهم کرد. ولی دیدم که نه، قسمت بعدیش اصلا به شکل دیگری رقم خورده، ایشون دیگه نمیخوان دنبال این فرصت باشن که قبلا در اختیارشون بوده، کلا خواهم مسیرشون رو تغییر بدن. گفتم من میخوام برم شهرستان، اونجا یک تیکه زمین دارم، حالا یا دامداری انجام بدم یا کشاورزی، خلاصه این که میخوام بدونم من که میخوام از تهران برم شهرستان، سازمان یا کسی هست در این مورد منو حمایت بکنه، شما منو راهنمایی بکنید. خیلی ممنون از شما جناب رضایی که به ما اعتماد میکنید، با ما درد دل میکنید. براتون آرزوی خیر دارم. ببینیم که نظر آقای دکتر جمشیدی در مورد موزلی که برای شما پیش آمده چیست.
خب ببینید، واقعیت اینه که
یعنی به نظر شما دکتر از این فرصت که در اختیارشون بوده چشم‌پوشی کنن برن شهرستان دنبال دامداری و کشاورزی؟
خب ببینید، من همیشه همه بزرگواران رو به در واقع برگشتن به اصل و در واقع شهرهای خودشون، به در واقع فعالیت‌هایی که مربوط به اون زادگاهشون میشه یا در واقع به اصل و ریشه خودشون برمیگرده، خصوصا که حالا گفتن ظاهرا یه زمینی رو دارن و خب این فرصت خوبی است. اینو از یک سمت باید، یک جهت باید بررسی کرد و اینها خیلی ارزشمنده و از طرفی هم خب ایشون یه تجربه بسیار گرانبهایی رو داره. الان حداقل این است که یکی از راه‌های شکست رو میدونه که نحوه تعاملش با بازار و بحث دریافت و پرداخت نقدیش هست.
درسته.
و خب اگر این توانایی و مهارت رو هم دارن، حیفه که حالا که یکی از راه‌های مهم شکست رو شناسایی کردن، به نظرم میاد ایشون ناامیدن در این حوزه موفق بشن، به خاطر اینکه شکست رو متوجه شدن که در نحوه تعامل مالی با بازار هست، اما راهکاری براش ندارن. از یه طرف یک صنعتگر خیلی حیفه که بره وارد چه در یه حوزه دیگه دوباره
که تخصص هم نداره،
بله، در یه حوزه بعد بره، خب خیلی هم ارزشمنده اون کارها، کارهای بسیار ارزش آفرینی هم هستن. خب این تخصص اینجا چه اتفاقی براش میفته؟ و خب از طرف دیگر هم اونجا خب در واقع ایشون وارد یک فضایی میشه که توانایی هاش رو هنوز نیازموده.
خب اگه برن اونجا رو اون زمینشون کارگاه تولید مبلمان راه اندازی
خب
کنن،
خب طبیعتاً به نظرم میرسه که ترکیبی از اینها میتونه اتفاق خوبی باشه، یعنی یا اینکه همین تخصص رو برای بازارهای محلی خودشون ببرن، دوباره از کوچیک شروع کنن و کارو توسعه بدن، یا اینکه اون اشکال رو به نحو دیگری برطرف بکنن، یعنی در شرایط دریافت و پرداختشون تغییر ایجاد بدن، یا مشورتی از یک وکیل یا یک اقتصاددان هم بگیرن برای تعامل در با بازار. و در واقع یا برن به شهرستان، یا اگر واقعا احساس میکنن که از نظر روحی روانی دیگه ریسک ها و دغدغه هایی که این چالش های کاری که تا حالا تجربه کردن در حوزه مبلمان دیگه توانایی روانیش رو ندارن، خب خودشون رو بیشتر فرسوده نکنن، بله برن برگردن به اصل خودشون. ایشون بین خوب و خوبتر باید انتخاب بکنن،
یعنی فرصت تازه رو برای خودش ایجاد کنن.
اما خب زندگی فرصت حرفه‌ای شدن در یک حوزه رو به ما خواهد داد. ما افراد اصطلاحاً بهشون جنرالیست یا افرادی که خیلی آگاهی عمومی بالایی دارن، حتی در همین حوزه کسب و کار تخصصی هم بعضی ها در یکی از بخش‌هاش خیلی متخصصن، بعضی ها جنرالیست یا دانش عمومی دارن. خب زندگی فرصت حرفه‌ای شدن در یک چیز رو به ما، در یک شغل رو به ما میده. خوبه اگه یه چیزی رو براش عمر و جوانیمون رو گذاشتیم، بزرگترین سرمایه‌مون وقتمون بوده. اگه تجربه‌ای داده، مهارتی بهمون داده، تا جایی که میشه او رو گسترش بدیم. اگر موفق نشدیم، بله اون راهکار هم وجود داره که
حالا خواهرانه نه در جایگاه کارشناس، من فکر می‌کنم که آقای رضایی سر همون زمینی که می‌فرمایید دارید یه کارگاه رو اندازی بکنید، اگر کشاورزی یا دامداری هم که می‌خواید بکنید، این کار رو که در اون تخصص و تجربه دارید از دست ندید. حداقلش این هست که آموزش هم بدهید به افرادی که تمایل دارن به این عرصه ورود بکنن. خیلی دوست دارم که اگر عمری باقی بود و من هم باز در این برنامه بودم، بیخبر نگذارید ما رو در شب آفتابی که کجا رفتید و چه کردید و چه نتایجی حاصل شده. آقای علوی از قم سلام کردم به شما. آقای دکتر ایشون میگن سال هاست به هیچ وجه نمیتونم روی یک شغل تمرکز کنم و حدود 30 شغل تا الان عوض کردم، از 7 سالگی دارم کار میکنم، متاسفانه به جایی نرسیدم.
خب من امیدوارم این موضوع من سوء برداشتی ایجاد نکنه، اما واقعیت اینه که خیلی از ماها دچار این مسئله هستیم، اما گاهی انگار پذیرفتیم که این طبیعت زندگی و روزگاره. و ایشون اگر اینو به عنوان یه مسئله متوجه شده که این یک ناکارآمدی و یک مسئله است و باید حل بکنه، به نظرم از خیلی همون جلوتره. خب ما یه در واقع چارچوبای ذهنی غلطی داریم، این از همون کودکی ما خیلی وقتا شکل میگیره. یعنی اینکه ماها به این فکر میکنیم چه رشته‌ای دوست داریم بریم بخونیم، بعد که فارغ التحصیل شدیم به این فکر میکنیم که مثلا خب حالا با این تحصیلات ما چه شغلی رو میشه پیش گرفت، در صورت که این وارونه است. استعدادیابی درستش این است که من اول بدونم مناسب چه شغلی هستم، بعد برم ببینم که اگر چه تحصیلات و چه تجربیاتی رو کسب بکنم میتونم حائز اون شغل بشم، و این از سنین کودکی باید اتفاق بیفته. خب در فضای اقتصاد قدیمی معمولا استعدادها مورد توجه قرار نمی گرفت. یک در واقع آهنگر فرزندش محکوم به آهنگر شدن بود، یک نجار همینطور، یک کشاورز هم همینطور. خب معمولا چون از همون کودکی هم میرفتن در اون فضا کسب تجربه میکردن، از پس کار بر میومدن.
مشاغل از پدر به پسر منتقل میشد،
دقیقاً. اما چه بسیار هنرمندانی که میتونستن کارهای بسیار ظریفی انجام بدن ولی درگیر کارهای سخت و حالا مثل نجاری و آهنگری، که البته اونها هم هنرهای بسیار ارزشمندی است، کاری که میتونسته کار ظریف و سبک انجام بده کسی و مهارت‌های نرم خوبی داشته باشه، خب متاسفانه نتونسته. میتونسته در اون حوزه نخبه باشه ولی نهایت یه آهنگر معمولی شده یا یه کشاورز معمولی شده یا بالعکس. امروز یه مقداری موضوع استعدادیابی، این موضوع استعدادیابی وقتی هم صحبت میکنیم یه دفعه میره کلن میچسبه به موضوع تحصیل، میچسبه به موضوعات، یه دفعه ما انگار میبینیم که اگر راجع به استعدادیابی حرف زدیم حتما برای کلاس نهم و مثلا دوازدهم هست، یا حتما برای ورزش هست. ولی واقعیت اینه که ماها از کودکی گرایشات درونی ما بخش زیادی از طرف والدین و از طرف معلمین ما به خوبی بایستی درک بشه.
درسته.
و من همیشه به پسر خودم هم میگم پسرم ببین، تو اگر فکر میکنی ریاضیت قرار خوب باشه، من توقع ندارم خطت مثل من خوب باشه، اما توقع دارم که در یه حد متعارفی انجام بدی. ما متاسفانه دوچار این خطا هستیم که فکر میکنیم اگه یه شاگردی زرنگه همه نمره‌هاش تو همه حوزه‌ها باید خوب باشه، یا نمیتونیم بپذیریم که مثلا یه نفر میتونه هنرمند باشه و چون راست مغز هست مثلا مثل چپ مغز ریاضیش خوب نباشه یا بالعکس. حالا
در واقع یه کار خوب انجام دادن بهتر از صد کار ناقصه.
دقیقاً. حالا میخوام برگردم به موضوع این دوستمون. به نظرم میاد که یک بار باید اول خودش با خودش علاقمندی خودش رو و اینکه احساس بکنه برای چه کاری ساخته شده، چه کاری رو بهتر از بقیه انجام ده. یه راهنمایی خیلی کوتاه میگم. ما برای استعداد یه فرمول خیلی ساده داریم، میگیم وقتی یه نفر یه کار رو در کمترین زمان با کمترین خطا و با کمترین خستگی و نارضایتی انجامش داد، در اون کار استعداد داره. می‌بینیم خیلی با شعف داره کار انجام میده، خسته نمیشه، اشتباهش خطاش کمتره، زمانش هم کوتاهه. این از نظر ذهنی و جسمی استعداد بالاتری داره. ما استعداد در حوزه علوم اجتماعی خیلی واژه ها داریم که فکر میکنیم برای اینا تعریف نیست، مثل شانسی که توصیف کردم، گفتم در قرار گرفتن در مسیر فرصت هاست، مثل خود فرصتی که توصیف کردیم دلست. و استعداد هم همینطوره. استعداد کسی داره که عرض کردم کارو در کوتاه‌ترین زمان انجام میده با کمترین اشتباه و کمترین خستگی و با شعف بسیار. اگر این نشانه ها رو هنگام یک کاری در فرزندمون دیدیم یا در خودمون دیدیم، میتونیم بیشتر روش تعمق بکنیم که گویا ما برای این کار ساخته شدیم.
خیلی عالی. خب آقای علوی از قم، شما 35 سالتونه، سنی ندارید، یعنی از همین حالا اگر به توصیه آقای دکتر توجه کنید، مطمئن باشید در سن 40 سالگی، 45 سالگی، 50 سالگی حداقل یک فرد موفقی خواهید بود و از خودتون راضی خواهید بود. قبلا هم در برنامه‌های مختلف با شما صحبت کردیم پیرامون این موضوع که حتی برخی از افرادی که در سطح بین‌الملل موفقیت‌های بزرگی رو کسب کردن، پس از 50 سالگی برشون اتفاق افتاده، پس از 40 سالگی برشون اتفاق افتاده. پس هیچ ناامید نباشید و همین که الان متوجه شدید که فردی بودید که نتوانستید اون جایی که باید بایستید، خیلی خوب هست. اینکه شما توانایی رو این رو دارید که مسیرتون رو تغییر بدید. تلفن داریم، با هم بشنویم.
من حقیقت یه کسب و کاری و راه اندازی می‌خواستم بکنم در حوزه داروهای گیاهی و بهداشتی. بعد خدمت رو کرد کنم، سیر قانونیش رو طی کردم، زمین از شهرک گرفتم، شهرک صنعتی، مجوزهای بهداشت از غذادارو، جواز تأسیس سند معدن هم گرفتم. بعد خدمت رو کرد کنم، تا یه حدی زمینم پیش بردم، کارهای به اصطلاح زیرسازی زمین انجام دادم، متاسفانه دیگه از لحاظ مالی در مضیقه بودم، نتونستم ادامه بدم. الان این کسب و کار من یک کسب و کار خیلی خوبیه در زمینه به اصطلاح داروی گیاهیه، خیلی هم به صورت سنتی من پخش کردم، خیلی استقبال شده، ولی متاسفانه به خاطر صنعتی الان مشکل مالی دارم. به خاطر همین فکر کردم که این سوالی که پرسیدید، من در حال حاضر این کسب و کار رو دارم ولی متاسفانه به خاطر مسائل مالی قادر به ادامه کار نیستم.
خیلی ممنونم از شما، براتون آرزوی خیر دارم. آقای دکتر تمایلی دارید با شما گفته بکنید؟
ببینید، من هم برای آقای علوی یه جمله‌ای دارم، هم برای این دوست عزیزمون، برای آقای علوی های عزیز از قم و همه جای ایران عزیز. بد نیست بدونید من به شخص خودم تجربیات اجرایی خیلی زیادی داشتم، مدیر منابع انسانی، معاونت اداری مالی و پشتیبانی در سازمان‌های مختلف و برندهای خیلی مطرح و بزرگ و تا قائم مقامی مدیر عامل در برخی سازمان‌ها خودم کسب و کار در واقع داشتم و الان هم به عنوان هیئت مدیره برخی کسب و کارها فعالیت می‌کنم. اما واقعیت اینه که من الان با 45 سال سن از 40 سالگی متوجه شدم مدرس و مشاور بهتری هستم تا یک مدیر اجرایی. و من به جای اینکه افسوس بخورم چرا 40 سال متوجه نشدم، خیلی خوشحالم که برای بقیه زندگی مسیر درستری دارم میرم و وقتی دیگران رو راهنمایی میکنم به سمت موفقیت، احساس بهتری دارم. حالا آقای علوی که 5 سال از من جلوتره، در نقطه بسیار درستی قرار گرفته و همه عزیزان، حالا نه 35 سال، اصلا شاید در 45 سالگی کمتر یا بیشتر، ما حتی یک سالم از عمرمون باقی مونده باشه، برای اون یک سال در مسیری حرکت کنیم که براش ساخته شدیم و وقتی انجامش میدیم از خودمون راضی هستیم، حتما در اون مسیر قدم برداریم، آدم موفق تری خواهیم بود. درست. من در باب فرصت عرض کردم، یه بخشی فرصت، یه بخش نوع برخوردی است که ما با فرصت میکنیم. ما وقتی توانایی های خودمون رو درست شناخته باشیم، حتما برخوردمون با فرصت ها هم مناسب تر و حرفه ای تر خواهد بود.
درسته. باز هم تلفن داریم؟ خب پیامک بخونیم دوستان. امشب بخشی رو بشنویم. بسیار خوب. ساعت 22:54 دقیقه است. دوستان عزیزی که سوال میکنن که آیا برنامه زنده است یا تولیدی، خیر، خیلی وقتی که برنامه شب آفتابی پنجشنبه ها زنده تقدیم حضور شما میشه. موضوع برنامه امشب تشخیص فرصت های کارآفرینی است. شما رو هم دعوت کردیم تا به این سوال پاسخ بدید که بزرگترین فرصتی که در حوزه کسب و کار از دست دادید و اگر دوباره تکرار بشود از دست نخواهید داد چیست. سامانه پیام کوتاه 30036 37 و تلفن 22 65 25 25.
فصل اول هر کاری باوره. به خودتون باور داشته باشین و برین دنبال کاری که دوستش دارین.
به نام خدا. سلام، من محمد مهدی ربانی هستم، مربی کسب و کار، و میخوام در رابطه با موفقیت مالی با شما صحبت بکنم. راز موفقیت مالی چیه؟ دوستان عزیزم، برای موفقیت مالی ما باید طرز فکرمون رو درست بکنیم. مطالعات نشون داده که موفقیت مالی بیشتر درونی تا بیرونی، یعنی بیشتر به شرایط درونی ما بستگی داره، به طرز فکر ما، به مهارت‌های ما، به اینکه ما چه رفتارهایی داریم، چه تصمیماتی میگیریم، نه به اینکه حالا در محیط بیرونی ما چه اتفاق میفته، وضعیت بورس چطوره، نمیدونم رئیس جمهور امریکا چه کسی میشه، رئیس جمهور ایران چه کسی میشه. بیشتر موفقیت ها از درون ما نشأت میگیره، چون در هر شرایطی بسیاری از افراد موفق میشن و بسیاری از افراد شکست میخورن. پس این نشون میده که شرایط تعیین کننده نیست، این ما هستیم که تعیین میکنیم که موفق باشیم یا شکست خورده. مهارت های ماست که تعیین میکنه، طرز فکر ماست، نوع تصمیماتیه که ما میگیریم. پس این خیلی مهمه دوستان عزیزم که ما باور داشته باشیم که موفقیت مطلقاً درونیه، درون خود شما اتفاق میفته. ما باید باورهای محدود کننده رو بذاریم کنار و مسئولیت 100% زندگیمون رو به عهده بگیریم تا بتونیم موفق باشیم. وقتی شما مسئولیت 100% زندگی رو به عهده گرفتین، اون موقع است که همه سعی و تلاشتون رو میکنید برای رسیدن به اهداف. ولی وقتی ما موفقیت خودمون رو به شرایط بیرونی مربوط میکنیم، اون موقع است که از کار کردن، از تلاش کردن، از اینکه تمام سعیمون رو بکنیم کنار میکشیم و خودمون رو وصل میکنیم به شرایط بیرونی. این یک اشتباه بزرگه. خلاصه بکنم، همه موفقیت در وجود شماست. شرایط درونی شما تعیین میکنه که به کجا میرسید. روزیتون زیاد، شبتون آفتابی.
دوستان عزیزی که تماس تلفنی داشتن در مورد گیاهان دارویی و اون فرصتی که براشون ایجاد شده، خواهش میکنم که همچنان شب آفتابی رو همراهی کنن. من دلم مونده پیش شما، ضمن اینکه یک پیامک همی که از عزیزی از هرمزگان ارسال کرده برای شما و من پیامک رو براتون خواهم خوند. شاید خوشحال بشید پیامک رو بخونم. یکی از مخاطبان عزیزمون از لرستان هم پیامک ارسال کردن، گفتن که من یک کاسبی داشتم ولی متاسفانه کم آوردم، چکم برگشت خورد، رفتم متاسفانه زندان و الان هم دارم کارگری میکنم، ولی اینکه حقوقی که میگیرم جواب خرج زندگیم رو نمیده، کاش راهی بود و اگر میتونستید راهنمایی بکنید خیلی خوب بوده. به هر حال ایشون هم فرصتی داشتن که اون فرصت رو از دست دادن و اگر دوباره تکرار بشه منظورشون این هست که دیگه از دست نخواهند داد. الان فرصت نیست که بریم سراغ دکتر جمشیدی که ایشون شما رو راهنمایی کنن، چون داریم نزدیک میشیم به ساعت 23 و قرار هست که آقای وحید عظیم‌نیا در استودیو به ما بپیوندند و چند خبر اقتصادی رو با هم مرور کنیم. پس از خبرها برمیگردیم. هم به شما برادر عزیز که از لرستان پیامک ارسال کردید و هم اون شنونده گرامی که در مورد گیاهان دارویی دغدغه داشتند پاسخ خواهیم داد. موضوع برنامه امشب تشخیص فرصت‌های کارآفرینی است. تلفن 22 65 25 25، سامانه پیام کوتاه 30036. ساعت 23 شب آفتابی، شبکه رادیوی اقتصاد، وحید عظیم‌نیا و مرور چند خبر اقتصادی. سلام بر
شما. بله، من هم خدمت شما خانم شبانی بزرگوار، مهمان برنامه، سلام و وقت خیر عرض می‌کنم و تسکیت ایام.
چه خبر آقای عظیم‌نیا؟
بله، خبر اول ما مربوط به متقاضیان عزیز مشاغل خانگی هستش. ما دیشب یه خبری هم خوندیم ولی خب امروز تکمیلی تره. طبق اعلام رئیس دبیرخونه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، بناست با همکاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر، مشاغل خانگی در 4 رشته کشاورزی، صنعت، صنایع دستی و خدمات تحت پوشش قرار بگیرند. به همین منظور متقاضیان مشاغل خانگی در این 4 رشته میتونن از اول بهمن به سایت این صندوق مراجعه کنن که آدرسش هم roosta.ir هست و ثبت نام کنن. طبق آماری که منتشر شده در 8 ماهه امسال بیش از 5000 نفر از تسهیلات مشاغل خانگی استفاده کردن که منجر به ایجاد بیش از 6700 شغل شده. خب خانم شبانی، طبق همین خبری که ما امروز داشتیم مرور می‌کردیم، بررسی وضعیت شاغلان حوزه مشاغل خانگی نشون میده که 76% مشاغل خانگی رو زنان و 24% رو مردان تشکیل میدن و طی 4 سال گذشته بیش از 643 هزار نفر در سامانه ساماندهی مشاغل خانگی ثبت نام کردن و برای بیش از 200 هزار نفر مجوز اشتغال خانگی صادر شده. ببینید، در کشورهای توسعه یافته، حالا ما میگیم کشورهای شمال که حالا یک زمانی برای اون تحمیل هژمونی خودشون سازمانهای بین المللی رو تشکیل دادن، 10% اشتغال مربوط به مشاغل خانگیه. اما این رقم در کشور ما که باید بگیم متاسفانه بین 3-4%. خب این در حالی که توسعه مشاغل خانگی نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی یا همون GDP کشور داره. بله. آقای عیسی منصوری، معاون اشتغال وزیر کار، یه جمله جالبی به نظرم داره، میگه که ما باید نگاهمون رو از کار در منزل به کار از منزل تغییر بدیم و از ظرفیت شرکت‌های پیشران برای اتصال فعالان در این حوزه استفاده کنیم. البته به گفته این مقام مسئول، فعالان حوزه مشاغل خانگی از مزایای بیمه بهره‌مند خواهند شد، به نفعی که تاکنون امکان پوشش بیمه 91% شامل این عزیزان خواهد شد.
انشاءالله. این آماری که شما ارائه دادید که از 5000 نفری که ورود کردن به مشاغل خانگی و 6700 شغل ایجاد شده، به این نتیجه میرسیم که برای 1700 نفر، یعنی 5000 فرصت برای 1700 نفر فرصت شغل ایجاد کرده به نظرم خیلی کم هست. یعنی اگر مسئولین به این موضوع هم توجه داشته باشن که حالا با آموزش، با افزایش و ارتقای مهارت‌ها افرادی که ورود می‌کنن به این حوزه، چون بستر رو دیگه مهیا کردن، بتوانن برای تعداد بیشتری از افراد شغل ایجاد بکنن، خیلی خواهد بود.
من یه نکته‌ای دارم که راجع به پرو صحبت شما بعد از این خبر با هم صحبت داشته باشیم. حالا خبر بعدی هم بازم ما دیشب خبرشو گفتیم، راجع به رویداد ملی بانوی برکت هست که دیشب گفتیم که این رویداد با هدف طراحی الگوهای بومی برای افزایش حضور بانوان در حوزه اقتصادی، اقتصاد خانواده، کسب و کارها و افزایش مشارکت اقتصادی بانوان در حوزه کسب و کار هست. حالا مجری این رویداد ملی گفته کارآفرینان میتونن طرح‌ها و مدل‌های کسب و کار و ایده‌های سیاستی خودشون رو در حوزه کارآفرینی ارائه بدن تا طرح‌هایی که منتخب میشه پس از بررسی و داوری از سوی بنیاد برکت حمایت بشه. دیشب هم گفتیم که بنیاد برکت دیروز از سوی رژیم آمریکا تحریم شد و گفتیم ظاهرا آمریکا فقط رادیو اقتصاد رو تحریم نکرده، چون همه جا دیگه تحریم شده. بعد به گفته خانم اخوان رویداد بانوی برکت بنا داره مشکلات زنان کارآفرین در حوزه اشتغال خانگی و خانوادگی رو بررسی کنه و ثبت نام از متقاضیان از 22 دی ماه شروع شده، ولی ارزیابی و داوری طرح‌ها و ایده های رسیده از 15 بهمن همزمان با سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا که این روز هم که ایام شهادتشون هست و روز زن آغاز خواهد شد.
بله.
و برای تمامی شرکت کنندگان دوره آموزشی با هدف توانمندسازی برگزار خواهد شد. بعد حالا اون طرح‌ها و ایده هایی که بناست ارسال بشه یا دوستان مایل هستن که درخواست بشه دریافت بشه در حوزه صنایع خلاق مثل طراحی و معماری، کسب و کار دیجیتال و فضای مجازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، صنایع دیداری و شنیداری، گیاهان دارویی و طب سنتی، چاپ و نشر و هنرهای تجسمی و نمایشی هستش. خانم اخوان گفته که 41,000 طرح اشتغالزایی برکت توسط بانوان مناطق محروم تا به امروز رسیده. حالا این گزاره مناطق محروم پیرو صحبتی که گفتم، ببینید خانم شبانی، ما طبق بند 9 اصل 3 قانون اساسی یکی از وظایف دولت ها رفع تبعیضات نارواست.
بله.
متاسفانه بعد از 4 دهه نه تنها این بند، حتی اصل 3 و اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل 29، 30، 31 اینا که مستقیم ارتباط داره با رفاه مردم، مثل مسکن، مثل بیمه همگانی، مثل کار، مثل آموزش پرورش رایگان، خب اینا متاسفانه خیلی از ظرفیت‌های قانون اساسی ما به درستی اجرا نشده. اگر اجرا می‌شد ما نباید امروز بعد از 4 دهه راجع به مناطق محروم صحبت می‌کردیم و کسانی که تو مناطق هستن هم به اندازه سایر مردم از جمله مردم پایتخت و شهرهای بزرگ حق استفاده از ظرفیت‌های کشور رو دارن. حالا من گفتم که اصول مقفول مونده قانون اساسی یکیش اصل 49 راجع به اعاده اموال نامشروع است، اونایی که خوشبختانه این روسا از طرف رئیس قوه قضاییه بحث دستورالعمل اجراییش ابلاغ شده و امیدواریم که این به سرانجام برسه، که اون نکته که شما فرمودید اگر مسئولان دقت کنن حتما خیلی از این مشکلات مرتفع خواهد شد. و یه نکته هم من میخوندم، میگفتن که محدودیت مادر خلاقیته. حالا این چند سال به واسطه تحریمی که ما داشتیم نتونستیم پول مفت نفت به دست بیاریم، به خاطر همین یه خورده الان شیفت پیدا کردیم مشاغل خانگی، این چند ساله رو شده و مورد توجه قرار گرفته، یک سامانه طراحی شده و طرحی براش پیش بینی شده که مردم برن ثبت نام کنن و واقعا مورد توجه قرار گرفته. من چند تا مستاقم بگم و خدافظ.
خواهش می‌کنم.
امروز من تو خبر بود که یک بانوی ایلامی با پشتکار و سرمایه اندک اقدام به برپایی آموزشگاه هنری و کارگاه صنایع دستی کرده و زمینه اشتغال 6 نفر رو فراهم کرده. یا یه تولید کننده ایوانی، اینم تو بحث ایلام، تونسته کارگاه تولیدی خوراک دام و طیور رو احیا کنه و به چرخه بازگردونه و برای 35 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال زایی کنه. و خبر پایانی هم که در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی سلسله جلسات هماهنگی این طرح توسط سازمان جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی در حال انجام هست. اینها از جمله موضوعاتی بود که در این وقت محدود خدمت شما گفتم.
خیلی ممنونم از شما آقای عزیزی. پایان هفته خوبی داشته باشید.
همچنین شما ممنونم. خداحافظ.
خداحافظتون باشید.